پس پرنده نگاه کردم. ساک خرید را از یک شانه به شانه دیگر انداختم. پرنده داخل قفس بدنی زرد رنگ و بالهای سبز داشت. قفس در بیرون مغازه روی صندلی گذاشته شده بود. پرنده تو تیوار تکرار می کرد:
بیا بریم، بیا بریم، بیا بریم.
با خودم فکر کردم کجا می خواهد برود؟ با کی می خواهد برود؟ با من؟ نگاهش کردم. از گوشه قفس به طرف دیگر پرید. یک تخمه آفتابگردان برداشت و شکست. بعد پوستش را پرت کرد. تخمه دیگری آورد و با نوکش آن را به من داد. مزرعه آفتابگردان را به یاد آوردم که تابستان گذشته با ماشین به سرعت از کنارش رد شده بودیم. چقدر دلم می‌خواست پیاده می‌شدم و در کنار مزرعه قدم می‌زدم. نظری امام حسن رسید. آشپزباشی و همراهانش در خانه ثبت شدند. دیگهای بزرگ به وسط حیاط منتقل شد و بساط پختن غذا به راه افتاد. مش حسن پیر و پسرش هم طبق روال هر سال برای چراغانی آماده شدند. ما پشت پنجره شاهد بستن ریسه ها بودیم. حالا پسر مش حسن که بزرگ شده بود، به جای اینکه چراغانی کند، همه ی حواسش به دید زدن ما خانم ها بود. دیگر ریسه های چراغانی مدرن شده بودند. کار به رقص نور و نورهای چشمکزن گردان کشیده بود. دیگ های پلو بار گذاشته شده و بوی زعفران و زرش در هوا پیچیده بود. گربه ها هم که سر سال موقع نظری سر دیوار رژه می رفتند آمده بودند و مثل نظری خورها از سر کول دیوار بالا می رفتند. آنها هم به انتظار استخوان مرغ و سهمشان از نظری به دیگ ها چشم دوخته بودند. ولی هرچه نگاه کردیم خبری از مرغ نبود. قابلمه به دست ها مثل هر سال در یک طرف خانه به صف شدند و در طرف دیگر حیاط سفره غذا انداخته شد. چشمتان روز بد نبینید. زرش پلوها توزیع شده. ولی همه منتظر مرغ بودند. اول همه به آشپزباشی چشم قره رفتند. بعد کم کم زمزمه ها بالا گرفت. چند نفر با دستیار آشپز گلاویز شدند و به آنها تهمت مرغ دزدی زدند. یکی از نظری خورها که مرد تاسی بود گفت:
اینا چقدر بی حیا شدن.
مرد چاقی اضافه کرد:
تخم مرغ دزد دیده بودیم، نه مرغ دزد.
بلافاصله مرد بی دندانی داد زد:
چه بی شرمی، اونم سر نظری تولد امام حسن سلطنت.
بعد چند نفر از وسط صف شروع کردند به تفسیر ماجرا که فلانی وضعش به هم ریخته یا ورشکست شده که امسال فقط روغن روی پلو داده. گربه ها هم با دمهای آویزان بعد از اینکه دیدند خبری از پا و کله مرغ نیست، دمشان را روی کولشان گذاشتند و رفتند. به نظر من زرش پلوی چرب آن سال از همه نظری های قبلی خوشمزه تر بود. ولی به قول آقا جون:
در دروازه رو میشه بست ولی دهن مردم رو نه.
از آن به بعد رفتار علی آقا قصاب محله با آقا جون عوض شد. او که مشتری بزرگش را از دست داده بود، شروع به بدگویی و پراکندن شایعات کرد. نتیجه این شد که محمد آقا ماسپند لبنیات ترش به اون داد و اسماعیل آقا سنگکی نانهای سفت و بدون کنجد. دیگر کسبه محل هم سلام او را بی جواب می گذاشتند. تا جایی که آقا جون بعد از آن همه سال از آن محل دل کند. سالها بود که فرزندانش ازدواج کرده بودند و از او می خواستند که نزدیک آنها زندگی کند. ولی او رفقای هم محله‌ایش را دوست داشت و چسبیده بود به خاطراتش. تا اینکه نظری زرش پلوی بی مرغ کار دستش داد و رابطه‌اش را با آنها تیره کرد. بدین صورت آقا جون به محله جدید در بالای شهر تهران نقل مکان کرد. دیوانش را از روی میز برداشت، آن را باز کرد و خواند: دلم رمیده لولی وشیست شورنگیز، دروغ وعده و قتال وضع و رنگامیز، فدای پیراهن چاک ماه رویان باد، هزار جامه تقوا و خرقه پرهیز. بی صبرانه پرسیدم آخر من به نیتم میرسم یا نه؟ خواندن را ادامه داد. میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز. نمیتوانستم جلوی اشکی را که به چشمهایم هجوم آورده بود بگیرم. از این همه عریانی در برابرش شرمسار بودم. از جا برخاست. قامتش بسیار رشید و موهای پریشان و سپیدش روی شانه ریخته بود. دست راستش را به احترام روی قلبش گذاشت، بوسه بر انگوش زد و آن را بر دیده گذاشت، رفت و در را پشت سرش بست. دست جمعی سارا را به رودخانه کشیدند. یکی از شاهدها که پایین آبشار ایستاده بود به کاراگاه سایمان گفت: اول لکه بزرگ و قرمزی بالای آبشار به چشمم اومد، بعد چندین ماهی سرخ رو دیدم که از آبشار به پایین میپریدند. تعدادشان زیادتر شد، اونقدر زیاد که رنگ آبشار سرخ شد. سپس دختر با لباس کاملا سفید از بالای آبشار پیدا شد. با پیراهن پف کرده بلند به همراه قطرات پرفشار آب سرازیر بود و همه در هم میپیچیدند. دختر با لباس دنباله‌دار تا وسط‌های آبشار آمد و بعد ناگهان پف، مثل فرشته‌ای سفید با بالهای بزرگ به آسمان پرواز کرد تا ابرها اوج گرفت و از چشم همه ما دور شد. صحنه بسیار زیبایی بود. زبانم بند آمده بود. کاراگاه سایمون دست به گره کراوات خود برد و آن را شل کرد. هنوز عکس دختر در دستش بود. گوش‌های تیز و کشیده درست آنجا در وسط دفتر کارشان بود. سپس متوجه جنبشی در اطراف حیوان شد. آهوی مادر روی تشک بزرگی در وسط دفتر کار خالی نشسته بود و بچه‌هایش دورش بودند. همانطور او را زیر نظر داشت و آرام پلک می‌زد. از هیجان این دیدار قلب الکس به شدت می‌کوفت و صدایش در گوشش منعکس می‌شد. می ترسید سرش را تکان دهد و آن حیوانات را وحشت زده کند. فقط چشمایش را آرام گرداند. همه جا به هم ریخته و نامرتب بود. یک بچه آهو آن طرفتر جست و خیز می کرد و از روی کامپیوترها می پرید. چند مانیتور روی زمین افتاده و مدارک کف زمین پخش شده بودند. دفتر بورس خالی از هر گونه فعالیت انسانی بود. آهوها پیش از او به آنجا رسیده بودند. از ترس برهم زدن آرامششان چند قدم عقب رفت. به آهستگی در را پشت سر بست و به راه رو برگشت. به نظرش رسید که آهوان از راه پله ها آمده بودند. ولی چطور تشک خواب به آن بزرگی تا طبقه هفتم آمده بود؟ خیلی گیج کننده بود.
میری زندگی تمہاری زندگی ہے. اپنے بچوں और उनकी जिंदगियों से विश्वासघात मत करो।
Do not betray your children and their lives.
मैं प्रकृति हूँ।